حدود 15 شعبه خارج کشور خیلی عظیمی از علاقمندان گرایش دارن به حوزه خوشنویسی و شاید در ایران ما 1.5 میلیون نفر خانواده خوشنویسی داریم که
حرفه‌ای،
بله، که کار رو دنبال میکنن و این نشون میده که خوشنویسی مورد توجه ایرانیان عزیز ما هست و میدونن که خوشنویسی به هر حال هنری است که برخواسته از فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران و اسلام هست. به هر حال میخوام بگم که در حوزه هنرهای تجسمی هم طبیعتاً اونهایی که هنرهای فردی هستند، یعنی هنرهای نمایشی نیستند، رسانه‌ای نیستند، عموماً خب اون گستردگی رو ندارن. مثلا اون کسی که در تئاتر هست، سینما هست، خب یک گستردگی بیشتری داره. اما در حوزه خوشنویسی
هنر خاص‌تری است.
خاص‌تری است و خیلی هم میتونم بگم که واقعا عرض کنم حضور شما نقش‌آفرین تره.
بله.
ما اگر الان شاهد تاریخ و تمدن خودمون در گذشته هستیم، اگه خط نبود، خوشنویسی نبود، نمیتونستیم ببینیم گذشتگان ما چیکار کردن، چجوری چیز کردن. یعنی میخوام بگم که انتقال فرهنگ، حفظ فرهنگ و میراث و ذخایر ایران با خوشنویسی است.
بسیار هم عالی. شما آثاری رو که نمایش داده بودن در فرهنگستان هنر تماشا کردیم، موفق شدیم؟
بله، من که چون خودم دبیر بخش خوشنویسی فجر بودم، 720 اثر به دبیرخانه راه پیدا کرد که از این 720 نفر با داوری بسیار چالش‌انگیز،
بله،
حدود 70 اثر به نمایش داده شد که جزء آثار بهترین های کشور هست در حوزه جوان و پختگان این رشته.
حالا من خدمت شنوندگانم بگم که در فرهنگستان هنر کارگردان هنری جشنواره تصمیم گرفته بودن که بر اساس یه روایتی یا یک خطی از روایت چینش آثار رو انجام بدن. خیلی آثار تفکیک شده، چیده نشده بودن. شما از نحوه آثار خوشنویسی راضی بودید؟
من فکر میکنم امسال یک مرحال میخواستن این معنا رو بدن که هنرهای تجسمی با هم دیده بشن، هم پوشانی داشته باشن.
بله.
گفتمان هنرهای تجسمی است این که مثلا خوشنویسی رو تنها جدا ببینن، نگارگری رو جدا ببینن.
نگاه جزیره‌ای نداشتن.
آره، اینها نگاه جزیره‌ای نداشتن. امسال نگاه این بود که با هم دیده بشن، تأثیرات متقابل این بخش ها روی هم به هر حال دیده بشه. از این زاویه این چیدمان انجام شده.
حالا این چیدمان شما رو راضی کرد؟
به نظر من بخشش خیلی خوب بود. بعضی جاهاش هم جا داشت که بعدن انشالله سال آینده کوشش بدیم و بهتر عمل بشه.
بسیار خوب. صداهای نو در خوشنویسی این روزهای ما وجود داره؟
100%.
یعنی امیدوار باشیم که پی گرفته میشه با قدرت این.
بله، ببینید ما الان جوانانی رو الان در عرصه خوشنویسی داریم که به مراتب از پیشکسوت‌های گذشته ما جلوتر افتادن.
دلگرم کننده است این حرف.
و این نشان، بله، این نشان هم استقبال خوبه، هم نشان برنامه‌ریزی مدون انجمن خوشنویسان ایران در سراسر کشور هست و واقعا تلاش و همت همه مدرسان و انجمنی هایی در سراسر ایران عزیز واقعا این ثمره رو داره که ما الان جوانانی رو میبینیم، آثاری رو میبینیم که آثار بسیار فاخر و موزهی هستند.
درود بر شما.
این خیلی ارزشمند.
خیلی منو دلگرم کردین حرف شما. من خیلی راستش بخواهم خوشبین نبودم، چون خیلی مخاطب خوشنویسی خودم رو میشناسم.
بله.
و به فکر میکردم که یه مقداری خوشنویسی لاغر داره میشه، میدونید، ولی این چه که شما میگید اصلا اجاق دل من رو گرم میکنم.
من امروز با به اصطلاح اقتدار و با یک پشتوانه آماری دارم اینو عرض میکنم که امروز یکی از دوره‌های بسیار بسیار روشن، پر رونق و عرض کنم حضور شما فعال حوزه خوشنویسی است. یعنی ما میگم که آثاری امروز خلق میشه که جزء بهترین دوران واقعا طلایی خوشنویسی ایرانه.
فکر کنید که ثمر اون شبکه سازی انجمن هست نه؟
ببینید این اصل ماجراست، یعنی یک حرکت تشکیلاتی منظم با حضور استادان و مدرسان و دلسوزان این حوزه در سراسر ایران. خب
ثمرش همین میشه.
ثمرش همین میشه.
درود بر شما، خیلی منو دلگرم کردید.
خواهش میکنم.
من خیلی خوشحال شدم و باعث افتخار بود برای من گفتگو با شما.
سلامت باشید. درود بر شما.
امیدوارم که تندرست باشید و خسته هم نباشید.
خواهش میکنم. من هم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز واقعا این ایام رو شاد باش میگم و امیدوارم که همیشه سلامت و پیروز باشید.
تندرست باشید قربان، خدا نگهدار.
درود بر شما.
شنوندگان ارجمند ویژه برنامه توبای زرین، صدای ما رو از تالار باشکوه وحدت در تهران خیابان حافظ گوش میکنید. این برنامه به صورت زنده قرار هست آینه باشه برای صداهای آیین پایانی 14 جشنواره هنرهای تجسمی فجر. در فرصت پشت سر گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای علی اشرف صندوق آبادی، هنرمند پیشکسوت عرصه خوشنویسی، همینطور دبیر بخش خوشنویسی، که خیلی هم من رو دلگرم کردن و خدا رو شکر. شنوندگان ارجمند، جناب دکتر اسماعیلی این لحظه روی سن حاضر هستند و مشغول سخنرانی. بریم به سمت سالن اصلی و صدای آقای وزیر رو گوش کنیم.
دوستان من در قالب دستورالعمل‌هایی در حال تدوین دارن که انشالله منجر به نتیجه بشه و برخی از گره‌ها و مشکلات این حوزه رو بتونیم انشالله حل کنیم. یکی از امتیازات بزرگ جشنواره امسال همون برگزاری استانی اون بود. یکی از شعارهای اصلی دولت مردمی موضوع عدالت فرهنگیه و عدالت فرهنگی یعنی اینکه ما بتونیم در همه جای کشور پهناور عزیزمون که همه جای اون خاکش آمیخته با هنر و فرهنگ، زمینه‌های بروز ظرفیت‌های جوانان مستعدمون رو فراهم کنیم. این نگاه در جشنواره امسال دنبال شد و در 27 استان و 2 آزاد همزمان با تهران ما جشنواره استانی رو هم داشتیم. انشالله دوستان من تلاش خواهند کرد سالهای آینده به ویژه جشنواره 15 که من از ابتکار آقای سالاری تشکر می کنم که در همین اختتامیه کار جشنواره 15 آغاز شد. در همه جشنواره هایی که امسال در فجر داشتیم تأکید من همین بوده، چه در جشنواره فیلم، چه در جشنواره موسیقی، چه در جشنواره عزم قوی و برنامه ریزی دقیق برای سال آینده با نگاه محوری به تحقیق تحقق کامل شعارهایی که اعلام شده بتونیم این کار رو انجام بدیم. کاری که دوستانمون در بخش تجسمی انجام دادن انشالله در سایر بخش هم اتفاق خواهد افتاد و سال آینده جشنواره های فجر با شکوه و رونق بیشتری به یاری خدا برگزار خواهد شد. باز از امتیازات جشنواره فعلی حضور قوی جوانان در کنار اساتیده. به هر حال رشته های متنوعی رو ذیل عنوان هنرهای تجسمی داریم و اینها بسیار پر مخاطب هستند. اگر ما کار آموزشی قوی و مدونی رو دنبال کنیم انشاءالله شاهد ظهور استعدادهای بیشتری خواهیم بود. همین بحث رو الان در دستور کار داریم. یک شورای ستاد عالی رو راه اندازی کردیم برای آموزش در مناطق مختلف کشور که بخش آموزش در معاونت هنری بار اصلی کار رو به عهده داره. ما الان در 72 شهرستان کم برخوردار دوره‌های رایگان آموزش هنری رو شروع کردیم در بیش از 50 رشته. این کار داره انجام میشه. اگر ما معتقدیم که بایستی ما بیایم در اینجا کارهای بنیادی انجام بدیم، یکی از این کارهای بنیادی همین گسترش دوره‌های آموزشی که به حمدالله در دستور کار و کارهای خوبی آغاز شده، گسترش پیدا خواهد کرد. از دیگر نکاتی که در بحث هنرهای تجسمی ما به شدت به دنبالش هستیم، تقویت اقتصاد هنر و فرهنگ، صنایع خلاق، اقتصاد هنر یکی از محورهای اصلی برنامه ریزی در حوزه معاونت هنری ما توجه به این اصله. ما میدونیم این کار آفاتی هم داره و داشته و برای پیریزی یک کار سالم، یک کار دقیق که خروجیش به ارتقای اقتصاد هنرمندان و حوزه هنرهای تجسمی منجر بشه داریم برنامه ریزی میکنیم. ما در همین نگاه هایی که به خارج از کشور داریم در کشورهای مختلف، من این هفته در لبنان بودم، هفته فرهنگی جمهوری اسلامی رو در لبنان برگزار کردیم، تعداد زیادی از هنرمندان با خودمون همراه کرده بودیم. اونجا یه نمایشگاهی بود، آثار خط، عکاسی مورد استقبال چشمگیر بازدید کنندگان قرار داشت. همونجا دوستانمون در پی اون بودن که قراردادهایی منعقد بشه از این در واقع محصولات ممتاز فرهنگی در بحث تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر استفاده بشه. در آغاز راه هستیم ولی انشالله این کار را با قوت ادامه خواهیم داد. معتقدیم که موضوع اقتصاد و هنر یک سرفصل جدی در فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره جدید خواهد بود. در بخش‌های مختلفمون این بحث داره دنبال میشه، در معاونت هنری، در صندوق اعتباری هنر که در دوره جدیدش دوستان خوبمون در اونجا برنامه‌های مفصلی رو تدارک دیدن که واقعاً ما در بحث شکوفاسازی این موضوع اقدامات و گام‌های عملی رو برداریم. اقتصاد و هنر زمینه تقویت دیپلماسی هنره. ما هر جایی با زبان هنر حضور پیدا می‌کنیم، مخاطبان کثیری پیدا میشه. یعنی ما در همین سفری که در لبنان بود، هنرمندان ما در حوزه موسیقی اجرا داشتند در سالن‌های اصلی شهر بیروت. در همین شرایط کرونایی ما نگران سلامتی دوستانمون بود، قلقله بود از حضور افراد، هنرمندان و این اجراهای کم نظیری که دوستان ما داشتن. ما معتقدیم هر جایی هنرمندان ایرانی ما فرصت ارزندان پیدا بکنن، فضای اونجا رو تحت تسخیر خودشون در میارن. یک روزنامه نگار لبنانی از وزیر فرهنگ لبنان پرسید که ما احساس میکنیم حالا ایرانی ها میخوان با فرهنگ و هنر این کشورهای همسایه رو به تصرف خودش در بیارن. معلوم بود یه ذره زاویه داره با ما، ما که جایی رو به قصد تصرف نداریم. این حوزه حوزه فرهنگ، حوزه گفتگو، حوزه تعامل. جمهوری اسلامی سیاستش بر مبنای همکاری و تعامل و تعاون و برابری و برادریه. خب هنر هر جا ارائه بشه خودش خود به خود مثل آبیست که وقتی رها میشه مسیر خودش رو پیدا میکنه. فرهنگ و هنر ایرانی انقدر غنیه که هر جا ارائه بشه خود به خود مسیر اطلاع خودش رو پیدا میکنه. وزیر فرهنگ لبنان در پاسخ گفت ما خیلی خوشحال میشیم که فرهنگ و هنر ایرانی در کشور ما غلبه پیدا کنه. حالا همین لبنان که شما میدونید در حوزه فرهنگ و هنر، در حوزه شاخهای مختلف فرهنگی سرآمده در بین کشورهای منطقه است. ما میخوام عرض کنیم که ما این نگاه رو در همه بخشا داریم دنبال میکنیم. دیپلماسی هنر، اقتصاد و هنر دو شاخه اصلی است که انشاءالله توان و استعدادهای هنرمندان اصیل ایران زمین رو خیلی بیش از گذشته به منصه ظهور خواهد رساند انشاءالله. من از همه دوستان خوبم تشکر میکنم و برای همه شما آرزوی توفیق، سلامتی و بهروزی دارم. و السلام علیکم و رحمت الله.
صدای ما را از ویژه برنامه توبای زرین گوش میکنید. در فرصت پشت سر مقام محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال سخنرانی بودند، جناب آقای دکتر اسماعیلی، و این لحظه هم میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند. در فرصت پیش رویشان را معرفی میکنیم و گفتگوی را آغاز. جناب آقای محمد حسین‌زاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی میهمان ما هستند. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه توبای زرین. قربان.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم و تبریک عرض میکنم اعیاد خوب و بزرگ پیشرو رو به همه شنوندگان.
سپاسگزارم از شما. یکی از نکاتی که در این جشنواره مد نظر بود و خب دعایی هم براش مطرح شد، ایجاد جریان هنرهای تجسمی در استانهای گوناگون به واسطه اختصاص یک بخش ویژه به نام بخش تجسم هنر بود. این بخش رو شما در خود استان مثلا خراسان رضوی که استان پهناور و بزرگ و ویژه‌ای هم هست، اتفاقا همین چند دقیقه پیش در گفتگو با یکی از میهمانان گفتم که مثلا تئاتر شهرستان خیلی خیلی قوی تر از تئاتر تهران داره کار خودش رو انجام میده. اون جریان جدی و حرفه‌ای تئاتر رو میگم، نه تئاتری که یه مقداری درگیر چهره ها و سلبریتی ها و اینها شده و خب شاید پرفروش به نظر برسه، جریان اصیل تئاتر. اما در مورد هنرهای تجسمی و این بخش، یعنی بخش تجسم هنر، به عنوان مثال در خراسان رضوی چگونه بود باستا به این بخش؟
خدمت شما عرض کنم که هنرهای تجسمی جنسش با خیلی از هنرهای دیگه‌ای که شاید پر سر صدا و پر هزینه باشه مثل تئاتر و بیشتر سینما، بله، تفاوت‌هایی وجود داره. یه هنرمند گمنام در یه شهرستان دورافتاده با اون ذوق و سلیقه و مسیری که طی کرده میتونه آثار بزرگی رو خلق بکنه.
که میگن جهانیست بنشسته در گوشه‌ای، دقیقاً مستاقش
دقیقاً همینه. و تعدد این هنرمندان در کشور و پهناور کشورمون، شما ببینید که ما در استان خراسان رضوی بیش از 15 شهرستان، در هر شهرستان 30-40-50-100 هنرمند آثار خودشون رو ارسال کرده بودن به جشنواره. فرصتی فراهم شد که این آثار جلوی چشم مردم بیاد، افراد مختلف ببینن، رسانه ها ببینن. اونهایی که کم گمنام بودند یک کمکی جشنواره کمک کرد که بیشتر دیده بشن. به نظرم جشنواره فرصت نشان دادن این هنرمندان گمنامه و این اتفاق خوب الحمدلله در خراسان افتاد.
یعنی به نسبت سالهای گذشته این اتفاق خیلی چشمگیرتر بوده.
بله بله
اینو حس کردین شما کامل؟
بله
به تعبیری. بعد این فراخوانی که داده بودن یک دبیر انتخاب کرده بودن برای هر استان.
بله.
و بعد آثار دریافت شده بود، یعنی این از این آثار دریافتی برگزیده هاش نمایش داده شد در قالب یک نمایشگاه در استان مثلا خراسان رضوی؟
بله گفتم در نزدیک 15 شهرستان ما نمایشگاه برگزار
شد.
خوب بود. در خود مشهد هم بالغ بر 10 نگارخانه باز این نمایش آثار به نمایش گذاشته شد. در کنار اینکه خب برگزیده این آثار هم به انتخاب جشنواره به تهران اومد و اینجا نمایش گذاشته شد، ولی اون آثاری که به جشنواره رسیده بود، من با جناب آقای خلیلی که اصل زحمت برگزاری جشنواره به عنوان دبیر هنری در استان خراسان بر عهده ایشون بود صحبت می‌کردم، میگفتم با وسواس ما متوسط به بالا رو انتخاب کردیم، یعنی حتی آثار ضعیف رو به نمایش نذاشتیم. این نشون میده چقدر استعداد وجود داره در کشور ما که این جشنواره ها میتونه رشد اونها به دیده شدن اونها و ایجاد انگیزه در هنرمندان جوان ما کمک بکنه.
یعنی سازوکارش هم یه جوری بود که هنرمندان یه خورده محجورتر استان ها پیدا میشدن کم کم. اونجا هم این اتفاق افتاد؟
دقیقاً همینه دیگه. شما اینطور جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو ببینید که سالهای سال در تهران یا در مراکز استان ها برگزار میشد، امسال این فرصت فراهم شد به شهرستان هایی بره که شاید در طول سال یکی یا دو تا استات رویداد بیشتر در اون برگزار نمیشده و یکی از اون رویدادها حالا رویداد هنرهای تجسمی است.
بسیار عالی. میبینم که یک رهاوردی از سالن اصلی شما داشتید، توپای زرین گرفتین قربان.
لطف دوستان جشنواره بوده که استان برتر رو هم مورد تشویق قرار داده،
یعنی استان خراسان رضوی استان برتر در زمینه تکاپو برای بخش باستاب این آثار هنری بود.
بله بله
بسیار هم عالی. یعنی یه توبای زرین، یه لوح، من خدمت شنوندگان اگه بخوام یه خورده تصویر سازی کنم، یک درخت سمبولیست از توبا و برگ‌های زرینی داره که نشانی از این جشن. آخ خیلی مبارکتون.
خواهش می‌کنم.
ضمن اینکه من خیلی دلگرمم که شما چرا مدیر جوانی هستین. خیلی خوبه، جدی میگم.
البته خیلی جوان نیستیم دیگه.
باشه، بر حالتون حال جوانیه و این خیلی خیلی ارزشمنده.
لطف شما.
به لطف نگاه شما و این پویش جوانیتون بتونه اتفاقات خیلی خوبی اونجا رقم بخوره، به تفاوت‌ها، به چند صدایی آثار هنری در اون استان عزیز و دوست داشتنی و مقدس. امیدوارم اون استان عزیز و دوست داشتنی و مقدس، امیدوارم که توجه و بها داده بشه در سایه نظر بلند شما.
بله همینطوره. حالا یه نکته فقط من بگم
و بحث تموم
بشه. ما خراسان رضوی هم مفتخر به حضور بارگاه مطهر حضرت رضاست که بسیاری از آثار تجسمی که هنرمندان خلق میکنن مبتنی از اون نگاه رضوی و ایرانی اسلامی است و هم مفاخر و بزرگانی داره مثل فردوسی، عطار، خیام که باز اون هم در این نگارگری ها مؤثر بوده.
بسیار.
این عناصر هویتی میتونه اتفاقهای بزرگی رو رقم بزنه.
درود بر شما و سپاسگزارم که یاد کردین از این بزرگان. براتون آرزوی تندرستی میکنم و خدا نگهدار شما. ویژه برنامه توبای زرین رو زنده و مستقیم از تالار باشکوه وحدت تقدیم شما کردیم. این برنامه آینه‌ای بود برای تمامی صداهای هنرهای تجسمی در جشنواره 14 فجر. توبای زرین رو زنده و مستقیم از دل یکی از بزرگترین رویدادهای هنری کشورمون تقدیم شما عزیزان کردیم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. خداحافظ.
از رادیو فرهنگ دعوت میکنم کوتاه برنامه گفتارش رو شنونده باشن.
Thank you. گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
بخش گفتارش امروز رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ میکنم از سازمان اوقاف و امور خیریه. خب شاهد برگزاری 38مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم هستیم که مورد توجه شما هموطنان عزیز قرار داره، به ویژه اهالی فرهنگ و ادب. خب میخوایم در ارتباط با این رویداد بسیار مهم گفتگوی داشته باشم با جای حمید مجیدی مهر، رئیس ستاد برگزاری این دوره از مسابقات، که توضیحاتی رو به ما ارائه میکنن. جناب مجیدی مهر، سلام به شما، ممنون میشم در این باره توضیحاتی رو برای شنوندگان ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. 38مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه، البته به صورت غیر حضوری که در موردش توضیح عرض خواهم کرد. اختتامیه این دوره از مسابقات روز 14 اسفند ماه خواهد بود. در این دوره از مسابقات از مرحله مقدماتی از 69 کشور ما نمایندگانی رو داشتیم، بیش از 190 نفر شرکت کننده که بعد از برگزاری مرحله مقدماتی به مرحله نهایی ما راه پیدا کردند. 29 کشور نماینده خواهند داشت، جمعاً 62 شرکت کننده خانم و آقا، که از جمله جمهوری اسلامی ایران که با 10 نماینده در رشته های مختلف حضور داره. مسابقات در مرحله نهایی با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جامعة المصطفی العالمیه و برخی مؤسسات اسلامی و قرآنی معتبر بین المللی برگزار شده، به این صورت که شرکت کنندگان عزیزمون در محل نمایندگی هایی که عرض کردم حضور پیدا کردند، به صورت یک فضایی که استانداردهای فنی و اجرایی درش رعایت شده، با حضور ناظرانی که منتسب به جمهوری اسلامی ایران بودند. بر اساس یک دستورالعملی تلاوتاشون رو ضبط کردند و به ایران واصل شده، مراحل تدوینش انجام شده و در قالب همین برنامه که از 9 تا 14 به صورت یک برنامه تلویزیونی زنده و البته از طریق رادیو هم پخش زنده خواهیم داشت، به سمع و نظر مردم عزیزمون خواهد رسید. ما در این دوره از مسابقات در کنار داوران ممتاز جمهوری اسلامی ایران، داورانی از کشورهایی مانند اردن، عراق، لبنان، کویت، بحرین، مصر و کشور پاکستان رو خواهیم داشت که به صورت حضوری مهمان جمهوری اسلامی ایران خواهند بود. یکی از شاید تفاوت‌های این دوره از مسابقات به نسبت ادوار گذشته، چون در دوره گذشته هم ما در فضای مجازی فعال بودیم، ولی این رو مقایسه می‌کنم با دوره‌های گذشته، البته از زمانی که فضای مجازی مطرح شد، ما سرمایه‌گذاری بیشتری در این عرصه کردیم. پیش‌بینی‌مون بر این هست که بیش از 20 میلیون بازدید نفر رو به ثبت برسونیم از مجموع محتواهایی که در فضای مجازی ارائه میشه. ما زمینه پخش زنده مسابقات رو در بستر فضای مجازی با اینترنت رایگان برای مردم عزیزمون فراهم خواهیم کرد که بتونن از طریق ورود به یک درگاهی به صورت خیلی ساده و شفاف بلافاصله بتونن در جریان اخبار مربوط به مسابقات، فرآیندهایی که در سالن محل برگزاری انجام میشه قرار بگیرن. لذا شعار ما امسال این هست که با یک گوشی تلفن همراه هوشمند ساده هم میتوانید در کمتر از 1 دقیقه در اون زمانهایی که مسابقات در حال برگزاری است متصل بشید به محل برگزاری 38مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم. ما این نکته را هم عرض بکنم، متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا در موج ششمش باز هم محدودیت هایی داریم برای حضور مردم و از مردم عزیزمون هم میخوایم که دعا کنن ان شاءالله این ویروس به زودی برطرف بشه از ایران و جهان و سال آینده با شکوه و عظمتی که مردم میبخشن به این مسابقات باز هم شاهد برگزاری مسابقاتمون باشیم. ما در این دوره به صورت کاملا محدود در خدمت مهمانانمون خواهیم بود و توصیه میکنم که غالبا از طریق رسانه ملی که حالا شبکه قرآن، رادیو قرآن و برخی از شبکه‌های حالا خبری و شبکه‌های دیگری که به صورت تولیدی و یا بخشایی رو به صورت زنده پخش میکنن مسابقات رو دنبال بکنن. در این دوره از مسابقات در 3 رشته قرائت، ترتیل و حفظ کل قرآن کریم در خدمت شرکت کنندگان عزیزمون هستیم در 3 بخش مسابقه‌ای. بخش اصلی ما 38مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران هست. بخش دوم ما 7مین دوره مسابقات بین المللی دانش آموزان جهان اسلام و بخش سوم 5مین دوره مسابقات بین المللی روشندلان جهان اسلام که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور برگزار میشه، که همینجا هم از این دو نهاد صمیمانه سپاسگزارم. یک کتاب یک امت شعاری است که در چند سال گذشته مسابقات به خوبی انتخاب شده و نشون میده که کتاب قرآن کتاب وحدت است و مسلمانان حول محور قرآن گرده هم جمع میشوند. لذا ما این شعار رو انتخاب کردیم به عنوان شعار معیار ثابت مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران. بازم تاکید میکنم یک کتاب یک امت.
بسیار ممنون، سپاسگزارم.
منم از شما سپاسگزارم. گفتاری